سلام. تصور کنید یه نقاش ساختمون خیلی حرفه‌ای استخدام کردین تا دیوار اتاق نشیمن شما رو رنگ کنه. کارش تموم میشه، دیوارا فوق‌العاده زیبا به نظر میرسن. اما چیزی که نمیدونید اینه که این نقاش در حین ترکیب رنگ‌ها بدون اینکه متوجه بشید هزاران میکروفون میکروسکوپی و نامرئی رو داخل لایه‌های رنگ روی دیوار کار گذاشته.
عجب.
آره، تا تک تک حرفای شما رو بشنوه. خب شاید شبیه فیلم‌های جاسوسی به نظر برسه، اما راستش این دقیقاً همون اتفاقیه که همین الان از طریق ساده‌ترین کدهای زیباسازی تو ایمیل‌های شما در حال رخ دادنه.
دقیقاً.
به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه سری از عجیب‌ترین اخباری که تو خبرنامه تیک نایت تو تاریخ یکشنبه 9 آگوست 2026 منتشر شده رو زیر ذره‌بین ببنیم. اخباری که روی کاغذ اصلاً هیچ ربطی به هم ندارن.
آره، از فضا تا ایمیل.
دقیقاً. از پرتاب‌های فضایی اسپیس‌ایکس و یه آیفون تاشوی فوق‌العاده گرون قیمت گرفته تا تراش‌های سخت افزاری هوش مصنوعی، همین هکرهای ایمیلی که گفتم، و خب البته دعوای فلسفی عجیب تو شبکه بیت کوین. خب بیاین این کلاف پیچیده رو با هم باز کنیم.
میدونی چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما دیگه رسماً از فاز آزمایش خارج شدیم. یعنی ما دیگه درگیر این نیستیم که بپرسیم آیا این فناوری کار میکنه یا نه، بلکه وارد فاز عملیات صنعتی روزمره شدیم. خط ربط تمام این اخبار همون چیزیه که میتونیم بهش بگیم عادی سازی اتفاقات غیر ممکن.
عادی سازی اتفاقات غیر ممکن تعبیر جالبیه.
آره، ببین پیشرفت تکنولوژی به نقطه‌ای رسیده که کارهای حیرت انگیز حالا دیگه تیسریه که روزنامه‌ها نیستن، تبدیل شدن به یه کار روتین. ولی خب روی تاریک ماجرا اینجاست که همین سرعت سرسام‌آور
یه سری چالش‌های جدید می‌سازه.
دقیقاً. مین‌های امنیتی و سوالات فلسفی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده که ما تازه داریم با عواقبشون روبرو می‌شیم.
خب پس بیا از ملموس‌ترین بخش این عادی‌سازی شروع کنیم. ما الان واقعاً به جایی رسیدیم که پرتاب موشک به فضا از برنامه حرکت قطارها هم منظم‌تر شده.
آره، واقعاً هر روز یه پرتاب داریم.
طبق گزارش خبرنامه، اسپیس‌ایکس به تازگی 50مین پرتاب خودش رو فقط از پایگاه فضایی واندنبرگ کالیفرنیا تو سال 2026 انجام داده. اما ستاره اصلی این خبر خود موشک نبود، بلکه یه بوستر فالکون 9 بود با شماره سریال 20660. این بوستر برای 34مین بار به فضا رفت.
34 بار.
آره، و خیلی نرم روی کشتی بدون سرنشینه، البته که هنوز دوستت دارم، فرود اومد. شما فقط یه لحظه به فیزیک این ماجرا فکر کنید.
وحشتناکه.
ما درباره یه استوانی عظیم فلزی پر از سوخت حرف میزنیم که 34 بار از جو زمین خارج شده، فشار گرانشی وحشتناک رو تحمل کرده، حرارت ورود مجدد به جو رو به جون خریده و دوباره برگشته تا بارگیری بشه.
درسته.
آمار ماهواره‌های فعال استارلینک هم که خب از مرز 6000 تا گذشته و دارن به 4 میلیون کاربر اینترنت میدن. هدف نهاییشون هم که 42000 ماهواره است. چطور یه قطعه سخت افزاری میتونه زیر چنین استهلاک وحشتناکی همچنان مثل ساعت کار کنه؟
ببینید، دلیلش تغییر زاویه دید نسبت به مهندسی هوافضاست. تو دههای گذشته موشک ها مثل ماشین های فرمول 1 طراحی می شدن.
یعنی یه بار مصرف بودن تقریبا.
دقیقاً. برای یک بار استفاده ولی با بالاترین پرفورمنس ممکن. اما کاری که اسپیس اکس کرده اینه که بوسترای خودش رو مثل هواپیماهای تجاری طراحی کرده.
آهان، یعنی برای پروازهای مداوم.
آره، وقتی شما 34 بار یه بوستر رو پرتاب می‌کنی، چالش اصلی دیگه خود پرواز نیست، بلکه لوجیستیک و علم مواد در روی زمینه. یعنی مهندسان اسپیس اکس حالا روی این تمرکز دارن که چطور
تعمیرش کنن.
آره، چطور ریسترک ها رو تو آلیاژ بدن سریع‌تر اسکن کنن، چطور خستگی فلز تو پره‌های موتور مرلین رو کاهش بدن و چطور پروسس سوختگیری رو امن‌تر کنن.
پس اون عبور از مرز آزمایش به صنعت که گفتی دقیقاً همینجاست.
درسته. وقتی رسیدن به مدار زمین تبدیل به یه سرویس حمل و نقل روتین بشه، پروژه‌های دیوانواری مثل شبکه 42,000 ماهواره استارلینک
دیگه علمی تخیلی نیستن.
نه دقیقاً، تبدیل میشن به یه جدول اکسل ساده برای محاسبه هزینه‌ها. اقتصاد فضا الان کاملاً تغییر کرده.
خب در حالی که اسپیس اکس داره سخت افزارهایی میسازه که مثل یه تاکسی زرد کار کرده اما بی نهایت قابل اعتماد بارها و بارها بارگشی کنن، اپل دقیقا تو مسیر عکس بره حرکت میکنه، یعنی ساختن چیزی که اصلا قرار نیست در دسترس همه باشه.
آها، آیفون اولترا.
آره، گزارش های لو رفته از زنجیره تأمین تو چین نشون میده که گوشی تاشو جدید اپل، یعنی همین آیفون اولترا، تو راهه و قیمت 2499 دلار.
رقم عجیبیه.
خیلی. نکته جالبش اینجاست که اپل این گوشی رو فقط تو دو رنگ عرضه میکنه. نقره کلاسیک و یه آبی تیره به اسم آبی اعماق اقیانوس.
فقط دو تا رنگ؟
آره. خب اگه بوستر اسپیس ایکس اون تاکسی کار کرده باشه، آیفون اولترا شبیه یه ماشین سوپر اسپورت تولید محدوده که بیشتر تو گاراژ میمونه تا تو خیابون.
دقیقاً.
آیا اپل با این قیمتگذاری فقط داره یه بیانیه اجتماعی میفروشه برای قشر خاص که میخوان بگن من اولین نفرم؟
ببین، بدون شک بخش بزرگی از این قیمتگذاری برمیگرده به روانشناسی بازار. اپل با این کار میخواد حساب این دستگاه را از گوشیای پرچمدار معمولیش جدا کنه.
یعنی بگه این یه چیز لوکسه.
آره، اما اگه بخوایم از دید مهندسی و زنجیره تامین بهش نگاه کنیم، دلایل فنی بسیار سنگینی برای این قیمت وجود داره.
جدی؟ مثلا چی؟
خب شما باید به مکانیزم ساخت یه صفحه نمایش تاشو فکر کنید که بتونه استانداردهای سختگیرانه اپل رو پاس کنه. ساختن شیشه‌ای که بتونه 500,000 بار بدون ایجاد خط تا روی صفحه خم و راست بشه فوق‌العاده سخته.
500,000 بار؟ خیلیه.
دقیقاً، تو خط تولید کارخانه‌های چین نرخ بازدهی یا همون yield rate تو نسل اول این نمایشگرها به شدت پایینه.
یعنی زیاد خراب میشن.
آره، یعنی ممکنه از هر 10 صفحه نمایشی که تولید میشه 7 تاشون تو تست‌های کنترل کیفیت اپل رد بشن و دور ریخته بشن.
7 تا از 10 تا؟
آره، پس کاربری که این گوشی رو میخره در واقع داره هزینه اون 7 قطعه معیوب دور ریخته شده رو هم پرداخت میکنه.
آها، پس دلیل محدود بودن به دو رنگ هم احتمالاً به همین پیچیدگی ها برمیگرده، درسته؟
کاملا درسته. تو فاز معرفی یه تکنولوژی جدید که ریسک خرابی قطعات بالاست، شما باید متغیرها رو تا حد ممکن کاهش بدید. هر رنگ جدید نیازمند یه فرایند آندایز کردن متفاوت روی فلزه و کنترل کیفیت مجزا میخواد.
پس با دو رنگ کار رو ساده تر میکنن.
آره، محدود کردن خط تولید به دو رنگ نقره‌ای و آبی باعث میشه زنجیره تأمین بتونه تمام تمرکزش رو روی بی‌نقص در آوردن مکانیزم لولا و نمایشگر بذاره، نه اینکه درگیر تنوع رنگ ها بشه.
منطقیه. خب تا اینجا درباره سخت افزارهایی حرف زدیم که کاملا قابل دیدن هستن، موشکای غولپیکر و گوشیهای لوکس.
درسته.
اما اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. اگه خبرنامه امروز رو ورق بزنیم، به یه انقلاب سخت افزاری میرسیم که به صورت میکروسکوپی و کاملا بی صدا داره رخ میده.
بحث هوش مصنوعی.
آره، شرکت AMD یه استارتاپ کانادایی به اسم تالاس رو خریده که ایده پشتش مغز آدم رو منفجر میکنه.
واقعا هم همینطوره.
تا الان روش کار هوش مصنوعی اینطور بوده که مدل‌ها و وزنای شبکه‌های عصبی به صورت نرم‌افزاری تو حافظه ذخیره می‌شدن، درسته؟
بله، رم و پردازنده درگیر بودن.
یعنی پردازنده برای هر تصمیمی باید اطلاعات رو از حافظه می‌خوند، پردازش می‌کرد و برمیگردوند. اما این استارتاپ تالاس اومده و این مدل‌های هوش مصنوعی رو مستقیماً تو ساختار فیزیکی خود سیلیکون هارد کد کرده.
دقیقاً هک کرده تو خود فیزیک تراشه.
یعنی هوش مصنوعی دیگه یک کد 0 و 1 تو فضای ابری نیست، بلکه خود ساختار فیزیکی تراش است.
ببین، برای درک بزرگی این اتفاق بعد به بزرگترین مانع فعلی تو پردازش هوش مصنوعی نگاه کنیم. چیزی که تو علوم کامپیوتر بهش میگن گلوگاه فون نویمان.
گلوگاه فون نویمان، همون مشکل رفت و برگشت داده ها؟
دقیقاً.
توی معماری‌های سنتی پردازنده یا همون مغز سیستم به شدت سریعه، اما مجبور دائما منتظر بمونه تا داده‌ها از حافظه بهش برسن.
و این یعنی اتلاف وقت.
وقت و انرژی. این رفت و برگشت مداوم داده‌ها بین رم و پردازنده هم زمانبره و هم انرژی وحشتناکی مصرف می‌کنه. حالا کاری که این استارتاپ می‌کنه اینه که این فاصله رو به صفر می‌رسونه.
چطوری؟
وقتی شما پارامترهای مدل هوش مصنوعی رو مستقیما توی مسیرهای فیزیکی سیلیکون هک می‌کنید، داده‌ها بدون هیچ تأخیری پردازش می‌شن.
و مصرف انرژی؟
میشه کسری از انرژی معمول. این در واقع یه حمله استراتژیک از طرف AMD به بازار پرسود استنتاج یا همون اینفرنس هوش مصنوعی در برابر انویدیا است.
بازاری که میگن تا سال 2030 بیش از 50 میلیارد دلار ارزش داره.
آره، منظور از استنتاج هم همون لحظه ایه که مدل آموزش دیده و حالا باید در کسری از ثانیه روی دستگاه شما تصمیم گیری کنه.
اما صبر کن، یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد.
بفرمایید.
خب اگه من یه مدل هوش مصنوعی رو روی ساختار فیزیکی تراشه خوک کنم، این شبیه خریدن یه کتابیه که تمام صفحاتش با چسب به هم چسبیدن و فقط یه صفحش برای همیشه بازه.
تعبیر جالبی. آره، تقریبا همینطوره.
بله، من اون یه صفحه رو با سرعت نور میخونم، اما مدل‌های هوش مصنوعی مدام در حال تغییر و بهینه‌سازی هستند. اگه این هوش مصنوعی هاردکد شده اشتباه کنه یا اگه فردا الگوریتم بهتری کشف بشه چی؟
اینجاست که به مشکل میخوریم.
آره، ما که نمیتونیم این تراشه رو مثل یه اپلیکیشن آپدیت کنیم. یعنی باید کل سرور رو خاموش کنیم، قطعه رو در بیاریم و بندریم سطل زباله؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی پاشنه آشیل این معماری. این مهمترین محدودیتشه. ببینید، این تراشه‌ها به هیچ وجه برای مدل‌های زنده و در حال تغییر مثل چت جی پی تی ساخته نشدن.
آها، پس برای چی خوبن؟
چهره افراد تو ورودی یه فرودگاهه.
خب اونجا الگوریتم ثابته.
دقیقاً. یا مثلا سنسورهای پردازش صدا تو دستگاه‌های اینترنت اشیا داخل یه خانه هوشمند. تو این سناریوها الگوریتما نیازی به آپدیت روزانه ندارن. در عوض اون چیزی که اهمیت حیاتی داره سرعت واکنش تو 1/1000 ثانیه است و البته مصرف انرژی به شدت پایین، طوری که دستگاه بتونه با یه باتری کوچیک ماه‌ها کار کنه.
پس در واقع فدا کردن قابلیت آپدیت به خاطر راندمان بالا منطقیه.
آره، تو این شرایط خاص کاملا منطقی و اقتصادیه.
خب صحبت از چیزهایی شد که به صورت ثابت و سخت افزاری تو شبکه‌های ما قرار دارن. بیا درباره زیرساخت‌هایی صحبت کنیم که در حال حاضر به شدت در برابر حملات آسیب‌پذیر هستن.
بله، بحث امنیت شبکه.
آره، هشدارهای آژانس امنیت سایبری آمریکا یا همون سیسا نشون میده که زیرساخت‌های شبکه‌های ما بیشتر شبیه پنیر سوئیسی پر از سوراخه.
متاسفانه همینه.
خبرنامه هشدار میده که یه آسیب‌پذیری بحرانی تو سیستمی به اسم Progress Camp Loadmaster کشف شده. امتیاز بحرانی این آسیب‌پذیری 9.6/10 هست.
و این امتیاز یعنی فاجعه؟
جالبتر اینجاست که تا لحظه انتشار خبر 792 تلاش موفق و ناموفق برای سوء استفاده ازش ثبت شده و آژانس‌های فدرال فقط تا 28 آگوست فرصت دارن این حفره را بپوشونن. آها، چرا یه دستگاه به اسم لود بالانسر باید تا این حد برای امنیت ملی یا حتی داده‌های شخصی من و شما خطرناک باشه؟
خب ببینید، لود بالانسر تو معماری شبکه‌های سازمانی حکم دروازه‌بان اصلی رو داره. کار اصلی این دستگاه اینه که جلوی در بیسته و ترافیک عظیمی که وارد سایت میشه رو بین ده‌ها سرور مختلف تقسیم کنه
که سایت از کار نیفته.
دقیقاً. اما بخش ترسناک ماجرا اینجاست. برای اینکه این دروازه‌بان بتونه مسیر درست رو تشخیص بده، باید بدون داخل بسته‌های اطلاعاتی شما چیه.
یعنی باید بسته‌ها رو باز کنه؟
آره. به همین دلیل لود بالانسرها ترافیک رمزنگاری شده شما، یعنی همون پروتکل امن HTTPS رو تو لبه شبکه باز می‌کنن و رمزگشایی انجام میدن.
وای.
حالا تصور کنید یه هکر بتونه کنترل این دستگاه رو به دست بگیره. اونا میتونن گواهینامه‌های امنیتی TLS رو سرقت کنن و حملات مردمیانی رو با موفقیت اجرا کنن.
یعنی دقیقاً چه اتفاقی میفته برای کاربر؟
یعنی وقتی شما دارید رمز امور بانکی خودتون رو وارد میکنید و مرورگرتون علامت قفل سبز رنگ رو نشون میده،
که من فکر میکنم جام امنه.
دقیقاً شما فکر میکنید امنن، ولی هکر داره رمز شما رو قبل از رسیدن به سرور امن بانکی کاملا واضح و به صورت متن ساده میخونه. هشدار ضرب العجل CSA دقیقاً به خاطر همین دسترسی ترسناک در سطح لبه شبکه است.
واقعا مون به تن آدم سیخ میشه. ما فکر میکنیم پشت سپر HTTPS در امانیم، غافل از اینکه دروازه‌بان اصلی شبکه به گروگان گرفته شده. اما خب اگه فکر میکنید این تنها راه نفوذه، باید بریم سراغ اخبار کنفرانس بلک هت 2026.
آهان، حملات CSS.
آره، محققی به نام گرت هیز حملاتی رو معرفی کرده که کلن معادلات ذهنی ما رو درباره امنیت به هم میریزه. اون نشون داده که هکرها میتونن از طریق کدهای CSS اطلاعات کاربران رو سرقت کنن.
خیلی روش عجیبیه.
برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنید، برمیگردم به همون مثال اول برنامه. کدهای CSS دقیقاً مثل همون رنگا و قلمم‌هایی هستند که طراحان وب برای زیباسازی، تغییر فونت و تنظیم رنگ دکمه‌ها توی سایت یا ایمیل HTML استفاده می‌کنن. آها، این کدها اصولاً هیچ قدرت پردازشی ندارن. چطور ممکنه یک کد زیباسازی بتونه میکروفون مخفی بذاره و توکن‌های امنیتی استخراج کنه یا صفحه لاگین مایکروسافت رو به صورت جعلی تو اوتلوک بازسازی کنه؟
راستش روش کار این نوع حملات نبوغ شیطانی خاصی داره. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که امنیت یه مسابقه بیپایانه.
خب هکرها چطور از CSS استفاده میکنن؟
همونطور که گفتید، CSS زبان برنامه نویسی مثل جاوایسکریپت نیست که بتونه دستورات پیچیده اجرا کنه. اما ابزاری تو CSS وجود داره به نام سلکتور.
سلکتور کارش چیه؟
سلکتورها کارشون اینه که مثلا بگن اگه کاربر فلان دکمه رو انتخاب کرد، رنگش رو قرمز کن. کاری که هکرها تو این تکنیک انجام میدن اینه که از همین سلکتورها برای خوندن محتوای تایپ شده استفاده میکنن. مثلا هکر تو ایمیل ارسالی کدی مینویسه که میگه اگه اولین حرفی که کاربر تو فیلد پسورد تایپ کرد حرف A بود، برو فلان تصویر پس زمینه رو از سرور من دانلود کن.
عجب، یعنی بدون این که من بفهمم؟
آره، وقتی مرورگر شما برای دانلود اون تصویر نامرئی به سرور هکر درخواست میده، هکر متوجه میشه که حرف اول پسورد شما A بوده
و این کار رو برای تمام حروف تکرار میکنه؟
دقیقاً، به این ترتیب بدون اجرای حتی یک خط جاوا اسکریپت و فقط از طریق قوانین ظاهری اطلاعات شما حرف به حرف به بیرون درز میکنه.
پس با این روش نه تنها رمزهای عبور رو تو صفحات جعلی میدزدن، بلکه حتی میتونن دستیارهای هوش مصنوعی مثل قابلیت پاسخ هوشمند تو جیمیل رو هم فریب بدن.
درسته، کلمات مخرب رو تو گزینه‌های پیشنهادی پنهان میکنن. آدم احساس میکنه هیچ جا امن نیست. اما میدونید امنیت و بقای یه شبکه همیشه توسط هکرها از بیرون تهدید نمیشه.
آهان، رسیدیم به بحث بیت کوین. آره، گاهی اوقات بزرگترین تهدید برای یه شبکه اختلافات فلسفی و درونی اعضای همون شبکه است. خبر آخر امروز ما درباره اتفاقیه که روز 8 آگوست تو بلاک شماره 961632 تو شبکه بیت کوین رخ داده.
همون فورک جنجالی.
دقیقاً، شبکه دچار انشعاب یا همون فورک شده. ریشه این درگیری پروپوزالی به نام BIP-1010 هست که قصد داشت ذخیره‌سازی داده‌های دلخواه مثل تصاویر یا NFT ها رو تو تراکنش‌های بیت کوین محدود کنه. خب همه اینها به چه معناست؟
ببینید، این اتفاق یکی از اون لحظاتیه که کدهای کامپیوتری و ایدئولوژی انسانی با هم شاخ به شاخ میشن.
ماجرا از این قراره که یه استخر استخراج به اسم رافنکس تلاش کرد این قانون جدید رو به شبکه تحمیل کنه و از پذیرش تراکنش هایی که شامل داده های اضافی بودن خودداری کرد. اما میدونی چی شد؟
فقط 1% کمی باهاشون همراهی کردن.
آره، فقط 2.6% از قدرت شبکه از اونا حمایت کردن، در حالی که برای موفقیت این پروپوزال حداقل به 55% حمایت نیاز داشتن.
پس عملاً شکست خوردن.
بله، الان زنجیره اصلی که از قانون قبلی پیروی میکنه 18 بلوک جلوتره و سختی استخراجش تو رکورد بی‌نظیر 127.48 تریلیون قرار داره. حالا سوال من اینه، چرا به این اتفاق میگیم انشعاب؟
چطور مگه؟
با این حمایت 2.6% این بیشتر شبیه یه گروه کوچیک معترضه که از سالن سینما قهر کردن رفتن بیرون. آیا این واقعا یه بحث فنیه یا یه دعوای فلسفی؟
این یه سوال مهم را مطرح میکنه. پشبیه سینما عالیه، اما برای اینکه درک کنیم چرا این قهر کردن عواقب فنی داره، باید بدونیم که تو بلاکچین قدرت استخراج در واقع همون پروژکتور سینمای شماست.
آها، وقتی اون 2.6% از سالن بیرون رفتن، دستگاه آپارات خودشون رو هم ساختن، اما پروژکتور اونها به قدری ضعیفه که نمیتونه فیلم رو روی پرده بندازه.
پس زنجیرشون از کار میفته.
آره، گروهی که جدا شدن با قدرت ناچیزشون عملاً توانایی تولید بلوک‌های جدید رو تو زمان استاندارد ندارن. اما چیزی که اینجا اهمیت داره بعد فنی ماجرا نیست.
شکاف فلسفیه؟
خب، موافقان BIP 110 چی میگن؟
اونها معتقدن که رسالت اصلی بیتکوین صرفاً تبدیل شدن به یه سیستم انتقال پول بوده. اونا میگن وقتی کاربران میان و عکس‌های بیکیفیت یا NFT ها رو ذخیره میکنن، دارن فضای ارزشمند بلاک ها رو اشغال میکنن.
و این باعث بالا رفتن کارمزدها میشه.
آره. از دیدگاه این گروه، این داده های غیر مالی نوعی اسپم هستن که باید جلوشون گرفته بشه.
و اون 97.4% که مخالفت کردن چی؟ اونها دنبال چی هستن؟
مخالفان روی مقاومت در برابر سانسور تاکید دارن. استدلالشون اینه که شبکه متعلق به هیچ نهادی نیست که بخواد تصمیم بگیره چه داده‌ای مجازه و چی اسپمه. اونها میگن اگه کسی حاضر کارمزد بپردازه، شبکه موظف دادش رو ثبت کنه.
چه 1,000,000 دلار باشه، چه 1 عکس پیکسلی.
دقیقاً. از دید این اکفریت، محدود کردن شبکه یعنی باز کردن در سانسور و این کار مانع نوآوری‌های آینده میشه. نتیجه گیری اینه که این یه دعوای ایدئولوژیکه که با کدنویسی قابل حل نیست.
پس جای نگرانی برای دارایی کاربران نیست؟
نه، با توجه به حمایت کم احتمالاً این فورک به زودی رها میشه. تا زمانی که از کیف پولهای معتبر استفاده کنن، خطری سرمایه‌شون رو تهدید نمی‌کنه.
بی‌نظیره که چطور یه خط کد میتونه چنین بحث‌های عمیقی درباره آزادی و کنترل ایجاد کنه. خب، ما امروز از فضا تا اعماق سیلیکون و از رنگ ایمیل‌ها تا فلسفه بلاکچین سفر کردیم.
آره، و برای اینکه شنوندگان ما بتونن از این اخبار تو زندگی روزمره‌شون استفاده کنن، بیا چند تا درس کلیدی رو خلاصه کنیم.
حتماً.
اول اینکه پرتاب 34 باره موشک نشون میده آینده همین الان اینجاست. تکنولوژی به سرعت داره روزمره میشه. دوم، در برابر حملات CSS باید هوشیار باشید.
یعنی ایمیل‌های ناشناس HTML رو باز نکنیم.
دقیقاً، استفاده از تایید هویت 2 مرحله‌ای خیلی مهمه و لطفاً روی لینک‌های لاگین تو ایمیل‌ها کلیک نکنید و در نهایت تو برابر اخبار فورک بیت خونسردی خودتون رو حفظ کنید.
آها، میدونید فناوری دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه بستریه که تمام زندگی دیجیتال، امنیت مالی و حتی تفکرات فلسفی ما روی اون دارحال تکامله. اما تو پایان این کاوش عمیق میخوام شما رو با یه فکر تأمل برانگیز تنها بذارم.
بفرمایید.
امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره تبدیل میشه به سخت افزار غیر قابل تغییر فیزیکی، مثل همون تراش‌های تالوس.
درسته.
و از طرف دیگه دستیارهای هوش مصنوعی نرم افزاری میتونن با یه ایمیل ساده فریب بخورن، همون حملات CSS. سوال اینجاست، آیا داریم حرکت به سمت دنیایی هستیم که در اون دستگاه‌های هوشمند خودمون کمتر از ما به یکدیگر اعتماد دارن؟
سوال واقعا عمیقیه.
دفعه بعد که ایمیلی رو میخونید به این فکر کنید که هوش مصنوعی گوشی شما دقیقاً چه چیزی رو در پس زمینه میبینه. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید و تحلیل‌ها رو دنبال کردید. مراقب خودتون و داده‌هاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و تو دنیای دیجیتال همیشه پرسشگر باقی بمونید.